السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. یک شنبه 10 تیر 1403، 23 ذی‌الحجه 1445، 3 ژوئن 2024، درس 65 اصول فقه الاداره، اصول نظری پردازی، رکن دوم سوال پردازی، دسته دوم سوالات نظری پرداز، سری چهارم سوالات فرهنگ سازمانی مقدمه. در دو نوبت قبل بخشی از نوبت نمونه سوالات نظری پردازانه مدیریت فرهنگ سازمانی با محصول معنویت که به نظریه معنویت سازمانی منجر میشه رو بررسی کردیم. لذا در این نوبت بخش دوم این سوالات، بخش سوم این سوالات رو مورد مداقه قرار میدهیم. این نظریه معنویت مهمترین نظریه مدیریت اسلامی است. مدیریت هست، مدیریت اسلامی هست که ما اگه به همه چند تا فتوا بدیم، به سوالات نظری پردازانه جواب بدیم و به سوالات نظری پردازانه جواب بدیم، به نظریه معنویت میرسیم. اینکه مبانی بینشیش، ارزشیش، اینا همه را تو مبانی رو ما تو نظام هم بحث میکنیم، ولی خب اینجا بحثای متعددی رو داریم. نظریه معنویت، نظریه انگیزش، نظریه رشد و نظریه نظم. این چهار تا نظریه رو ما، نظریات مادر هستن، باید بدیم که این چهار نظریه ما رو به چهار نظام میرسونه: نظام نظم، نظام رشد، نظام انگیزش، نظام معنویت. بعد این چهار نظام ما رو به نظام اداری اسلام که مطلوب ماست، حالا تا اونجایی که ما جان داریم، فرصت داریم، بیریم جلو تا بالاخره ما به این نظام اداری اسلام فتوایی نظریه پردازانه برسیم. حالا داریم صوت وصل نشده. صوت که وصله، صوت صدا نمیاد. صوت ما وصله، دوستان صوت ندارن. آقای صوت چطور نیست اینجا؟ خب ما دیگه داشتیم سوالات رو میخوندیم. ادامه سوالات در اینجا سوال 31 رو خوندیم. عامل مجزا شدن سازمان ها از یکدیگر رو که از اینجا اصول 65 شروع میشه. 40 سوال، 30 31 بررسی کردیم، یعنی مروری کردیم. حالا میایم تا باقی سوالات. ما وقتی که این سوالات پاسخ بدیم، فتاوای هم اگه داشته باشیم با این سوالات و سوالاتی مشابه و دقیق تر، میتوانیم به نظریه معنویت در اسلام پیش بریم. یعنی ما بایستی الان این سوالات رو پاسخ بدیم، سوالات رو، و پاسخ که بدیم در حقیقت ما داریم الان سوال پردازی میکنیم. سوالاتی که از شرع پاسخش گرفتیم بر پاسخهای اکادمیک هیمنه دادیم و حاکم کردیم، اون موقع علمیه و نظریه. بر اساس این پاسخهای فراوان، نظریه مثلا معنویت رو، همون که نظریه فرهنگ سازمانی همون نظریه معنویته، نظریه رفتار سازمانی همون نظریه انگیزشه، نظریه مدیریت منابع انسانی همون نظریه رشده، و نظریه مبانی مدیریت همون نظریه نظمه. پس ما باید نظریات نظم، نظریه رشد، نظریه انگیزش و نظریه معنویت رو پردازش کنیم. بعد که پردازش شدند به نظریه عرض می شود معنویت، هم تا میرسیم به نظریه نظام اداری در اسلام، و باید بریم سراغ نظام سازی، و خیلی کار وجود داره. فعلا نظریه پردازی داریم میکنیم، اونم رکن دومش که سوال پردازی است. تو رکن دوم سوال ردیف چهار، سوالات فرهنگ سازمانی است، و حالا سوال 32. در سوال 31 که قرمز شده، گفتیم که آخرین سوال بود، گفتیم که بحث اینه که سازمان ها از یکدیگر چگونه مجزا میشن. یعنی چی؟ یعنی ما میخوایم یک سازمان رو از سازمان دیگه تشخیص بدیم، میگیم فرهنگ سازمانی چی هست. همونطور که علوم رو مثلا تو کفایه میخوندیم، تو جای دیگه میخوندیم که علوم تمایزش به موضوعات یا به اغرازه یا به چیز دیگه است، سازمان ها هم تمایزشون به فرهنگشون هست. بله، خیلی چیزای شبیه هم میشه. این فرهنگ هست که سازمان ها رو از یکدیگر مجزا میکنه، ممتاز میکنه، منحاز میکنه، شاید با هجیمی باشه. اینو بحث کردیم. حالا باید دید چرا مثلا این سازمان ها فرهنگ اینقدر مهمه که امتیاز بخش بین سازمان هاست. خب اینو باید دقت کرده. سوال 32 اینه که زمینه اصلی در فرهنگ سازمانی چیست. میگن وجود یه سیستمی از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضاء سازمان. این رو با عبارات‌های مختلفی، ما گفتیم. اگر یک منظومه‌ای از معانی و مفاهیم مشترک در میان اعضای سازمان وجود داشته باشه، این زمینه ساز و بستر فرهنگ سازمانی است. حالا این چیزی است که پاسخ اجمالی است داده میشه. حالا باید دید که شرع مقدس در این زمینه چه کمکی میتونه بکنه، چه پاسخی میتواند بدهد. همطور که عرض کردیم، شرع مقدس برای معانی و مفاهیم مشترک بین اعضایش، بین مؤمنانش، یک سری اذکار رو مثلا داره. مثلا فرض کنید آیات قرآن هست، احادیث هست، این که باید هر روز تکرار بشه. مثلا تو این تو یک سازمان یک امور مشترکی رو میشه پیدا کرد. معانی مثلا به هم دیگه بگیم برادر، مثلا فرض یا فرض کنید که از یه عکس مشترک، مثلا فرض کنید عکس رهبری رو آدم جایی میذاره، این نشون میده تو این سازمان این فرهنگ حاکمه. بعضی جا میریم این عکس نیست، عکس رقیب هست مثلا فرض کنید، یا از نوع پرچم ها، از مثلا 20 معانی و مفاهیم رو طبق 20-30 مثلا میذارید، یا طبق سند، اون سندی که سند علمه. اینا معانی و مفاهیم مشترکی که همه قبولش دارن از جون و دل، این میشه زمینه ساز ایجاد یک فرهنگ سازمانی که و این سازمان ممتاز میشه از سازمانهای دیگر. سوال 33 اینه که نقش زمان در ایجاد الگوهای فرهنگ سازمانی چی هست؟ حالا ما تو پرانتز برای راهنمایی مثلا یه سوالی که اوغلا میدن جواب، در هر سازمانی الگویی از باورها، سمبولها، شعائر، داستانها، آداب و رسوم وجود دارن که به مرور زمان به وجود اومدن. یه سری باورهایی مثلا هست، مثلا باور به حاج قاسم، مثلا باور به خدای حاج قاسم، به مکتب او، باور به مثلا به شهید رئیسی، یه سمبول هایی، شهید بهشتی، شهید رجایی، یه جای اینا رو مسخره میکنن، یه جای اینا رو تایید میکنن. این باورها که ما باور داریم که امریکا مثلا باید کنار بره، او غاصبه، یه سازمان قبول داره که امریکا باعث پیشرفته، کت خداست و بدون توجه به او و تکیه به او هیچ گونه پیشرفتی حاصل نمیشه مثلا. و این باورهاست، باور به این که خداوند تبارک و تعالی مدیریت میکند و ربوبیت میکند، نظارت میکند و به ما دلگرمی میدهد. پس ما وقتی دیدیم کسی کار ما کار میکنیم خدایی هست میبینه، اینا باوره. بعد بر اساس این سمبول هایی هست، مثلا نماز جماعت هست فرض کنید، اذان هست، اینها همه شعائر هست و داستان هایی که روش اعتقاد داریم، مثل قدیر خم رو داستان نیست البته، حالا یه جا رستم و سهراب قبول دارن، یه جا آرش و سیاوش رو قبول دارن، یه جا همش رو با هم قبول دارن. این داستان هایی که ما توی زندگیمون مؤثره، مثلا چوپان دروگو چی که به مرور زمان به وجود میان، اینها میشن چی؟ نقش زمان. یعنی این چیزا به تدریج به وجود میاد، یک دفعه به وجود نمیاد. خلق الساعه نیست، زمان میبره تا یک شخصیتی، تا یه آدابی، تا یه رسومی. مثلا عید نوروز بخواد بمونه یا نمونه زمان میبره. این راه پیمایی 22 بهمن اینا یه ارزش هست، تو سازمانم اینا میان بومی میشن، حاکم میشن، اثر دارن. مثلا روی میز کار من چجور باشه، مبل های من چجور باشه و جماعت باشه یا نباشه، اینا به تدریج فرهنگ میشه. باید دید که اسلام چه باورهایی، چه سمبول هایی، چه شعائر رو، مثلا عاشورا رو پیشنهاد میده، اربعین رو پیشنهاد میده، چه اذکاری رو دیدید. مثلا بعضی جا مثلا مسافرت میرید تابلوهایی هست، بسم الله، اذکر الله، الحمدلله، مثلا این چیز هست، تو سازمان هم میتونه بیاد. تصاویر، مجسمه هایی که آدم استفاده میکنه و اینها، اینا تو سازمان ها بومی میشه. بعد ببینیم شرع مقدس راجع به این که بحث اینه زمان چقدر مؤثره در اینا. بعضیا دیر به بار میشینن، مثل درخت ها هستن، بعضی ها زودتر به بار میشینن، با تکرار بشن، باید روشون اصرار بشه تا نهادینه بشن، تا فرهنگ بشن. اینا رو باید بحث کرد. مهم اینه که سوالات رو عرف میپرسه، عرف خاص میپرسه، که ما خودمونم به یک دیدگاه جز عرف خاصیم، ولی پاسخها رو شرع میده. باید بریم ببینیم شرع چه پاسخهایی داره. سوال 34 اینه که تأثیر الگوهای فرهنگ سازمانی در درک مشترک و یکسان اعضا به عنوان مبنای ابراز رفتار اعضا سازمان چیست؟ خب یه الگوهای ما داریم، مثلا امام خمینی، امام خامنه‌ای، مثلا شهید سلیمانی، مثلا شهید رئیسی، یه داره الگو میشه، یه سر الگوست، یه سر الگوهای فکریست. مثلا برای رضای خدا کار کردن. الگو فقط انسان که نیست، که الگوهای فکری هم هست، الگوهای ذکری هست، مثلا الگوهای برنامه‌ای هست، مثلا سند. آیا ما بیایم فرهنگ سازمانیمون بر اساس سند مثلا چی بود این فرهنگی که بحث میکردن، پیوست فرهنگی، انقلاب فرهنگی، اسنادی که از انقلاب فرهنگی میاد مثلا برای ما الگو بشه، الگو ساز بشه، مثلا مسجد فرض کنید وقتی الگو شد، خب ما دیگه هم میریم مسجد، مثلا خودمون رو زیر مسجد میدونیم یا اصلا مستقل یا اصلا تماسی نداریم. این الگوهایی که تو جامعه هست، تو سازمان ما چقدر مؤثره؟ بعد نه این ند باعث میشه که این الگوها باعث میشن که ما درک مشترکی پیدا میکنیم و رفتار ما عوض میشه. مثلا میگی ساعت کارمون رو تغییر میدیم، زودتر میایم، دیرتر میایم. مثلا ساعت کاره ولی میگه من اذان میخوام برم نماز. اذان خودش الگوی فرهنگی است، نظم سازه، من میخوام برم نماز بخونم. کسی نمیتونه جلوشو بگیره، میگه الان ساعت کاره. خب این فرهنگ سازمانی رفتار مبنایی میشه برای ابراز رفتار اعضا. اعضا رفتار خاصی رو از خودشون میشه. ول کن آقا این چیزا رو. گفت اذا قمتم الى الصلاه اتخذوها هزوا، مثلا یا اتخذتم هزوا، وقتی که کسی میخواد بلندش مسخرهش میکنن، هم در یه جا تحسینش میکنن، یکی با عجب میاد بهش همچین چپ نگاه میکنیم، میگیم اینجا بیا به رو سری تو برداریم، اینجا اینجوره، میتونی بیا اینجا، ما با هم دست میدیم، مسافه میکنیم، بلکه هم دیگر میبوسیم، خواهر برادریم. یه جا میگه نه، باید اختلاط نشه. از الگوهای اسلامی یا الگوهای بیرونی جامعه اینو تأثیر میده. چقدر این الگوها مؤثرند؟ الگوی عفاف مثلا، الگوهای پوشش، الگوهای گویش که رسمی هست. مثلا شما الان مجری رادیو هستید، مجبورید مثلا یه مقنعه بزنید، مثلا بیرون الان کسی مقنعه دیگه نمیزنه، خیلی کم، اکثرا شاله یا مثلا چیه. بعد همین وقتی میاد به عنوان کارمند یک سازمان، مجبور مانتوی بلند، مانتوی تیره و مقنعه را بزنه، شلوارش اینجور، کفشش اینجور. ولی این لزوما تو خونش میره که اینطور نیست، این مثل یه اونیفورم شده. میشه یه کاری کرد که همون فرهنگ حاکم بر جامعه فرهنگ حاکم بر سازمان بشه، یا نه نمیشه. خود طلبه ها مثلا میرن امتحان شفاهی میدن باید با لباس برن، ولی خیلی ها میرن تبلیغ لباس میپوشن، باقی دیگه نمیپوشن. اخیرا دیگه میرید خرید، میخواد برید مسافرت فلان، میبینید که لباس عمامه نیست. این تأثیرپذیری از الگوها، آیا قویست آیا ضعیفه، آیا ما نیاز به این لباس متحد و شکل داریم نداریم، یونیفرم، اینا میشه روش کار کرد. اینا البته من دارم اجمالی میگم، اینا هر کدومش یک کتابه و روش پژوهش داره. روش عرض میشود که نگارش داره، روش چی داره که باید روش کار کرد. 35 نظریه های فرهنگ سازمانی است. خب فرهنگ سازمانی توی چیز زیاد هست. خب ما باید ببینیم نظریه که ما میگیم نظریه معنویت، ما نظریه فرهنگیت ها قبول داریم. ممکنه یک کسی نظریه قدرت رو، نظریه پیشرفت رو، نظریه خدمت رو، چی رو قبول داره؟ کدوم نظریه فائقه و حاکم میشه، مهیمن میشه؟ اینا رو باید بحث کرد. مثلا نظریه انگیزه 6-7 هست، نظریه فرهنگی سازمانی هم تعداد زیاد. حالا بزنید تو گوگل 10 نظریه میاد دیگه. چون من میخواستم امروز تمام بشه، باز ساعت به سرعت میگذره و ما هنوز سوالات زیادی داریم. لایه ها و سطوح فرهنگ سازمانی مثلا چی هستش؟ لایه ها، سطح های فرهنگ سازمانی، مثلا بگیم لایه عقاید، لایه اخلاق، لایه مثلا مقررات، آداب، رسوم، اینا رو بحث کنیم. چه لایه هایی است؟ در نظر اسلام فرهنگ سازمانی دارای چه لایه هایی است؟ باید بریم تحقیق کنیم، بریم پیامبر که یه فرهنگ نظامی رو میخواد حاکم کنه تو جنگ آیه ها چی میگن، احادیث چی میگن. مثلا فرض کنید میگن الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم، بعد میگه زادت هم ایمانا قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. خب این نشون میده که یه عقاید درستی رو خدای تبارک و تعالی پیغمبر میگن. که فرمانده اصلیشون رو خدا میدونن، بعد پیامبر میدونن و قدرت پیدا میکنن. این اعتقاد نسبی تو ارزش ها وسط جنگ سوس نمیشن. فما وهن مثلا این لایه ها و سطوح. باید ببینیم عقلا چی میگن، اسلام چی میگه، علت احاطه فرهنگ ساز. اینا شما همه هر که علما داریم نمونه پردازی میکنیم. علت احاطه فرهنگ سازمانی چیست؟ چرا فرهنگ سازمانی بر همه چیز احاطه داره؟ مثل یک آسمان ابری خورشیدی تابانه. بدون آسمان میگه میشه، بدون فضا میگه میشه. چطور سرما رو حس میکنید، گرما رو حس میکنید، سرمایش، گرمایش، این چطور شده فرهنگ سازمانی اینقدر حاکم میشه؟ علت احاطش چیه؟ مثلا با این فرهنگ انگیزش پیدا میکنیم، با این فرهنگ رفتارمون اصلاح میشه، میتونیم سازمانمون رو تغییر بدیم، بگیم ما با این فرهنگ نمیسازیم، میریم جای دیگه. یه بعد 38 انتقال فرهنگ در ادوار سازمان بحث بکنیم. انتقال فرهنگ در ادوار سازمان این به چه معناست؟ یعنی شما حالا سازمان شما مثلا 100 سال است، حالا همین سازمان ملل چند سال؟ خیلی، از جنگ جهانی دوم مثلا شروع شد، حدود 85 سال چقدر هست؟ درز کم و زیاد. خب این یه فرهنگی برش حاکمه، این منتقل شده تا الان، ثابت بوده از اون دوره به این دوره، از این دوره دبیر کلا عوض میشن. خب یه فرهنگی برش حاکمه، این فرهنگ نگاه جهانی است، جهانی فکر کردن. مثلا این فرهنگ نظم خاصی رو بر جهان میخواد حاکم کنه. انواع اقسام این چرا یه فرهنگی میمونه و آیا تکامل پیدا میکنه، آیا تغییر پیدا میکنه، نمیکنه؟ چون فرهنگ قابل انتقاله. آیا میشه یه فرهنگی رو به کشور دیگه، به قاره دیگه؟ حالا میبینیم تا یه حدودی کت شلوار و کراوات و مکدونالد تونستن منتقل کنن، این یه بحثه. یه موقع از تو خود سازمان یک نسلهایی میگذره، مثلا داریم مثلا بازار یه سازمانه، مثلا بازار یه فرهنگی واسه خودش داره، کم کم داره عوض میشه. خب یه بازار وقتی میرید سرپوشیده یه جوره، وقت میاد توی مجتمع تجاری میشه، افقی میشه. مثلا شما سازمان بازار تبریز میبینید یه جوره، رفتارش عوض میشه آدم. اونجا خیلی لوکس و مدرنیته نمیچسبه، باید همون معماری چیز رو تحمل کنیم، مردم هم لذت میبرن گردش. ولی به یه میاد بیرون کنار همونجا یک مجتمع تجاری، توش استخره، توش سینما هست، توش محل غذا هست، محل تفریح هست، بچه ها اینجور اونجا هست، یه جور دیگه هست. باز میرفتید مثلا فرض کنید هر بازاری با حرم وصل بود، هر بازاری توش مسجد هست، توش حوزه علمیه هست. خب اینا هست، میای بیرون میبینید گاهی توی پیشرفتگی مسجدها کم میشن، حوزه ها کم میشن، یه شکل دیگه ای میشه. این فرهنگ چجور منتقل میشه؟ سال 39 که مکمله میگه تکامل فرهنگ سازمانی. خب اینو باید جواب داد، آیا فرهنگ سازمانی متکامله یا ثابته؟ مثلا فرهنگ ایثار اگر حاکم شد که هر کسی به نفع دیگری کنار میره، هر کسی به نفع دیگری عمل میکنه، به دیگری کمک میکنه، منافع دیگران رو بر منافع خودش ترجیح میده، این قابل تکامل هست یا نه؟ این فرهنگ ثابته، اینو باید بحث کرد. چطور ما میگیم پیامبر خاتمه؟ خاتمه یعنی دیگه حرف آخر رو زده. دیگران در سایه فرهنگی که خاتم النبیین، که ما باید اون رو، اون فرهنگ سازمانی خاتم النبیین رو بیاریم بیرون، ائمه تفسیرش کنن. مثلا فرهنگ امامت به جای فرهنگ خلافت مثلا. خب این فرهنگ امارت، این آیا قابل تکامله؟ قابل تغییره؟ مثلا بگیم امامت کامل شد. خب یعنی چی کامل شد؟ امامت یک مفهوم کاملی است، انسان کاملی هست. این چه جور میشه؟ خب کنه بگیم که ساختارها، رفتارها بر اساس فرهنگ امامت این گونه شکل میگیرن، ولی آیا تکاملش به چه معناست؟ آیا تکامل صرفا یک تغییر، یعنی یا نه؟ مثلا میگیم آقا این مال قدیم بود. چی مال قدیم بود؟ شما از قدیم تا الان میگه هوا تنفس میکنید، هوا تغییر میکنه، هوا یه چیزایی هست باید روش بحث بشه. استاد غزی تو این زمینه خیلی کار کردن. سوال چهلم که دیگه کم کم ببندیم سوال رو، این باقیشو فقط فهرستوار میخونیم، بعضیش تکراریه. علیت فرهنگ برای رفتار مشترک سازمانی. این شما همیشه میگن فرهنگ پشتوانه و علت رفتاره. حالا اگه هر کسی از خودش یه رفتار نشون بده سازمان، دیدید بچه ها مثلا میان سرود میخونن هر کدوم یه لباس بومی دارن مثلا فرض، بعد با هم سرود میخونن با اینکه لباساشون مختلفه، یکی کرده، یکی ترکه، یکی بلوچه، یکی فارسه. خب اینا ولی میبینید که زبان مشترک هم دارن، رفتار مشترک هم دارن، الگوهای مشترک هم دارن. اونو بهش میگن قهرمان ملی مثلا، الگوی ملی. چرا فرهنگ انقدر مهمه که علت برای رفتار؟ اینو باید بحث کرد. رفتارهای اجتماعی هم همینطوره سازمان ها. اگه فرهنگ غرب رو مثلا ما بپذیریم رفتارهامون شکل دیگه میگیره، کما اینکه متاسفانه گاهی فرهنگش غلبه میکنه حتی بر خود ما. مثلا اونا آزاد زندگی میکنن، باز زندگی میکنن، در یک سالن پذیرایی مشترک بدون زن و مرد با هم و آشپزخونه اوپن مثلا پس مبلمان فلان، اینا همه بده. خدا رحمت کنه جلال آل احمد، میگم ما یه زمانی با انگشت غذا میخوردیم و لحاظ طب اسلامی هم دستامونو میشستیم میخوردیم، خیلی مؤثر بود تو قوت تغذیه. ولی الان با قاشق میخوره، فلزی میبریم تو دهن و میاریم دندونامون چی میشه؟ یه قاشق فلزی رو. بعد خود این یک اقتصاد درست میکنه، قاشق سازی، سازمان های فلا، خیلی اصلا یه سفره برای خودش چقدر صنعت سازه مثلا. خب اونا میان فرهنگشون رو غلبه میدن، رفتار مشترک. مثلا ایستاده غذا بخوریم یا نشسته غذا بخوریم. آب رو اسلام میگه بشینید بخورید، یکی میسته میخوره، میگه سه بار بخورید، یکی لاجرعه مینوشه. اینا رفتاره. اگه ما اون فرهنگ معنویت رو حاکم کنیم، این فرهنگ معنویت لازمش اینه که الگوهای معنوی رو بپذیریم، اسوه میشن برای ما، اسوه حسنه میشن، سبک زندگیمون رو، سبک زندگی سازمانیمون رو تغییر میدیم. چرا یه فرهنگی، این که ما انقدر تو اسم میگیم ما انقلاب فرهنگی کردیم، کو شورای انقلاب فرهنگی داریم، کو چه تأثیری داره؟ قرار بود یه فرهنگی بیاد که با فرهنگ غرب متمایز بشه. همونطور که گفتیم تو سوال نمیدونم سیوم بود که تمایز سازمان ها به فرهنگ سازمانی است. خب تمایز حکومت ها هم همینطوره، سازمان کلان حکومت، دولت. ما هم نتونستیم یه فرهنگی بیاریم، یه فرهنگی رو بیاریم که ما رو ممتاز بکنه از جای دیگه، بلکه چون نداریم یا کشف نمی کنیم یا اجتهاد نمی کنیم که ما ها دیگه همینطور هست دیگه. مثلا یکی از نامزدها خب میگه آقا هر مدیر میشه وارد کرد، میشه به غرب متوجه. این که میبینید مردم به نامزد جبهه انقلاب متوجه میشن، میبینن که او میتونه این فرهنگ جدیدی رو بیاره حاکم کنه اگه قدرتشو داشته باشه، ساده زیستی رو بیاره. خب ساده زیستی وقتی اومد یه جور میشه، تو غذا، تو تجملات، تو مهمانی ها، تو ضیافت ها، تو سفر ها، چی اثر میذاره. حالا دیگه بحث بکنیم. سوال بس این سوالی هم هست، چگونگی یادگیری و تلقی مشترک سازمانی. چطور میشه با توی یاد دادن، یاد گرفتن یه تلقی مشترک رو یاد بدیم، مثلا فرهنگ جهادی رو یاد بدیم؟ این رو باید روش بحث کرد، ببینیم شرع مقدس اینجا چی میگه. برنامه‌ریزی ذهنی کارکنان، ذهنیت کارکنان آیا میشه تغییر داد؟ با یه فرهنگی خود داد یا نداد؟ که وقتی وارد اینجا میشن، از اولی که وارد میشن یک استند ببینن، مثلا اخلاق حرفه‌ای اینجا هست. ذهنشون آیا ذهن افراد قابل مدیریت هست؟ میشه برای ذهن افراد مثل اینکه عین رو برنامه ریزی میکنید، ذهن رو هم برنامه ریزی کنید. این رو باید دید که اسلام چی میگه. خب پیامبر، ما میتونیم مدینه فاضله پیامبر رو، کما اینکه ما در کتاب مدیریت از منظر کتاب سنت، عمده تکیه ما بر مدینه النبی هستش، مدینه امیرالمومنین هستش. خب پیامبر وقتی وارد شد چی دید؟ یه فرهنگ منحتی بود تو مدینه، یا متوسط بود، یا قوی بود، یا ضعیف بود؟ پیامبر چه کرد که یه ملت ضعیفی رو اونچنان آورد بالا که تونستن جهان رو بگیرن و بر اونها؟ همون روش پیامبر رو ما بیایم کشف کنیم، ببینیم آیا پیامبر رو ذهنیت هم کار میکرد یا نمیکرد. امیرالمومنین رو ذهنیت ها کار میکرد یا نمیکرد؟ چرا شکست خوردن؟ چرا پیش نرفت؟ خب ما که الان داعیه داریم چه بکنیم؟ آیا ما هضم بشیم؟ غذامون مثل اونا، فضامون مثل اونا، آپارتمانمون مثل اونا، زندگیمون مثل اونا، مبلمانمون، دکوراسیونمون، اینا همه چیزه. من یادم از ما تو سازمان مدارس بودیم، یا آقای مثلا مسلمان بود، ولی مثلا میگفت شما وقتی یه رده میرید بالاتر باید گلدونتون بزرگتر میشه، میزتون بزرگتر میشه. من اشمعزاز منو میگیره، گفتم کی اینو گفته؟ بعد چقدر بهش پول میدادن که بیاد این روش ها. ما اونجا بودیم مدیریت اسلامی، ولی خودمون خیلی نشون نمیدادم تیم بود، دیدیم که خیلی هم میان. یکی هم فرایند، پس این هم روند تجهیز کارکنان به سیستمی از استنباط مشترک تکراره. چجوری میشه همه رو مجهز کرد، توانمند کرد، تمکین کرد به مکنت این که یک استنباط مشترکی رو داشته باشن، مثل یک گروه ارکستر که رهبر ارکستر با همه تنوع و تکثری که در اون سازها هست یک صدا رو میاره بیرون، یک ندا رو میاره بیرون. خواهی میشه همچین کاری کرد که با همه سلیقه ها و کردی و ترکی و بلوچی همه به استنباط مشترکی دست پیدا بکنن، یا هر کسی مثلا باید لباس خودش رو بپوشه؟ میگن بهترین راهش اینه که یونیفرم تعریف کنید، یونیفرم تعریف بکنید. وقتی یونیفرم تعریف کردید دیگه میگه ما توی این سازمان هم باید اینجور لباس بپوشن. مثل طلبگی وقتی میاید، حالا خیلی جاها تو کشورهایی هست مثلا مردان دینی لباس خاصی دارن، ولی میگم حوزه اینه، این عمامه از این قباس، این عباس یه شکل میشه. لباس خودش ناشی از یک منظومه از استنباط مشترک هست. اینا رو باید روشاشو درست کرد. مثلا قرآن میگه و ثیابک فطهر، مثلا میگه و ثیابک فطهر. حالا آقای حسینی فرمودن که مثلا پرچم، پرچم یه پرچم مشترک تو پادگان. ممکنه یه پرچم های بومی هم باشه، ولی وقتی میاد اینجا بعد میاد سازمان ملل یه پرچم میشه. 150-60 پرچم هست، دوباره هر پرچمی دوباره میره تو کشورش پرچم هایی هست، کرد و ترک و بلوچ و بنام. این سوال 44 اینه که فرایند الگوسازی از مفروضات بنیادی، ارزش‌های مشترک، مقاصد مشترک، اندیشه مشترک افراد سازمان، این یه سوال چیه؟ این فرایند چیه که باید روش کار بشه؟ مفروضات بنیادی همون باورهایی بود که گفتیم. این سوالات بعضیش، حالا محوه را که می آوردم سوال زیاده، بعضیش میتونه جابجا بشه. حالا چون شماره گذاری هوشمنده، شما میتونید بالا پایین کنید برای خودتون. فرهنگ یک عنصر مشترک هستش، مقصد مشترک، اندیشه مشترک، این مشترک